خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان و عصرون آغاز میکنیم. به نام همراه یاریگر، من رفیقم رهگشایم باب بکشا نزد من آی نشسته 37 هستیم. عنوان جلسه تدوین ما داشته ها و کارکردهای او. داشته 6 یا 7 رو داریم بررسی میکنیم، دید تاریخی و تحلیل تاریخی که او داره و به ما منتقل. سه‌شنبه 14 مهر 88 هست و طبق جلسات گذشته زیر عنوان بابورشا ضرورت رابطه ساختگانه همگاهی مستمر و استراتژیک با خدا. سیر بحث رو چون همه دوستان در جریانش بودن و نفر جدید کمتر داریم و حدودی از این صرف نظر میکنیم، ابتدای کار که از سال 87 آغاز شد از بحران شروع کردیم و سعی کردیم که بحران خودمون شناسایی کنیم، برش واقع میاد اگر بخواییم برش واقع بیاد به متدی نیاز داشتیم. متد رو دو سه سر تعریف کردیم: پیشا تبعین، تبعین و پسا تبعین. الان تو مرحله تبعین هستیم. در مرحله تبعین چند تا کلید رو با هم بررسی کردیم، بکنیم که ما در موضع تقاضا هستیم. اگر بخواییم در حقیقت با خودمون و دیدگاه های پیشینمون رو تعیین و تکلیف بکنیم و خودمون رو در مدار تغییر فرض بکنیم، اگر در مدار تغییر باشیم طبیعتاً تقاضایی داریم و او هم در موضع عرضه با اتفاق داشته های سرشتارش. داشته هاش رو یک دویک بررسی کردیم، جلو آمدیم خدای مهندس طراح، خدای خالق و خدای صاحب دید استراتژیک. یکی یک جلو آمدیم، الان به این رسیدیم که یکی از داشته های کیفی و کار کردیم اون که اگر کسی به باید پروژه ای رو تعریف کنه و پروسه ای رو برش رهنمون بشه، دید تاریخی و تحلیل تاریخی اوست که میتواند به ما منتقل بشه. در 7 جلسه گذشته چند لوح رو بررسی کردیم: الواح ششگانه، عراف، هود، تاها، انبیا، مؤمنون و شعرا. الواحی که درش هم حکمت تاریخی و هم فلسفه تاریخی نهفته و گزارش های تاریخی رو هم خدا از نوح به بعد یا به عبارتی از اول از آدم به بعد در این 6 لوح تاریخی حکمت دار فلسفه دار به ما منتقل کرد. الان آرام آرام یافته های 6 لوح رو که با هم مرور کردیم و خود بچه هم در یکی به جلسه درش مشارکت داشتن، میخوایم که به یک سرفصل ارزیابی نهایی برسونیم و انشاءالله با استفاده از فرصت یک ساعته امشب و هفته بعد بحث خدای تاریخی با دید تاریخی، تحلیل تاریخی رو به پایان برسونیم و انشاءالله از 2 هفته بعد بحث داشته بعدی رو که خدای صاحب ایده و ایده برداست هست رو با کمک خود بچه‌ها انشاءالله شروع کنیم. تیتری رو دوستان باز میکنم با توجه به اینکه امروز هم این آدار مشکل داشت، لپتاپ و مونیتور رو نداشتیم، امروز بچه‌ها مونیتور رو باز میکنن. از لوحی هست مقابل دیدارگانتون تحت عنوان ما و او که ما در مدار تقاضا هستیم و او در جایگاه عرضه سرریزان است. اگر بر اساس بحثایی که یک سال قبل با هم داشتیم بخواهیم پیرامون خودمون رو از پیرامون کوچیک تا پیرامون بزرگ به سمت تحول و تغییر پیش ببریم در حد توان و اندازه های خودمون، رو توان و اندازه هامون متوهم باشیم و خودکمی. اگر این اتفاق بیفته ما در به اصطلاح چرخه تغییر قرار میگیریم. اگر در چرخه تغییر قرار بگیریم و از چرخه تفسیر و توصیف خارجیم، طبیعتاً دغدغه‌هایی درونی داریم که می‌خواهد تعین بیرونی پیدا کنه. هر وقت دغدغه‌هایی درونی بخواهد تعین بیرونی پیدا کنه، انسان صاحب تقاضا میشه. در مدار تقاضا که قرار می‌گیریم، او در جایگاه عرضه سرریزانه است. سرریزانه به اعتبار داشته‌های متعدد و نامحدودش است. در مدار تقاضا ما خواهان امکانی و او امکان بخش و ما سهم‌جو هستیم و او موظف. یه مقدار رابطه خودمون با او میتونیم دقیق‌تر شیم و عمیق‌تر شیم. از آنچه که در 6 جلسه گذشته که خدا صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخ رو با هم جلو آمدیم، میتونیم به یک رابطه دو جانبه یا در یک فرمولاسیون یه عنصر به خدا برسیم. وجه اول که مهمتر هست وجه تعظیمه، وجه دوم وجه طلبه. تعظیم به این مفهوم که در حقیقت عظمت رو شو که پاشان هست و فراگیران هست، همه عالم رو پخش و پاشان کرده، درک کنیم، درک عظمت، نه در حقیقت تعظیم تقلیدی و تعظیم بدون به اصطلاح فلسفه و حکمت. اگر با اتفاق به بحثایی که خودتون رو بردیم و اینجا عرضش رو رسیده باشیم به اینکه او عظمتش پوشاننده همه عالم هست، از درون ما شروع میشه به کل بیرون ما سرایت پیدا میکنه، در رابطه که با او تنظیم میکنیم بچه اول تعظیم درک عظمت پاشان و فراگیران او هست، وجه دوم ما یه انعطاف وجودی داشته باشیم، در این انعطاف وجودی مقابل او خمان باشیم و خیزان. رابطه ای که ابراهیم با او تعریف کرد، خمان به این مفهوم که در مقابل این عظمت، نه در مقابل پادگان، نه در مقابل ولایت، نه در مقابل این حکومتی که تصور میکنه قدر قدرت و قوی شرکت رو تا آخر تاریخ حکومت خواهد کرد و به پسرانشون و نبیرانشون و رسید به یک سلطنت نور رو بخواهد تعریف کنه. نه، این انعطاف وجودی یعنی وجود همچون که خودش تأکید میکنه در تفسیر و تعمیل واژه عبد، اینقدر نرم باشه این رابطه که بشه خمان و خیزان شد. خمان مقابل او و عظمتش و داشته‌هاش، و خیزان پس از اینکه در خمان این فلسفه او و سجده هم در نماز هم در ادیان مختلف و هر کسی که اصلا به دینی پابند نیست و اهل نجواست، اهل برده، اهل سجده است، حالا خودش میدونه با کی صحبت میکنه، خودش میدونه در مقابل کی خم میشه، در مقابل کی مسجود میشه، اون خودش میدونه و در حقیقت اون معمولی که باهاش طرف هست. اما اون خمان انرژی رو در انسان متراکم میکنه که میشود با اون خیزهایی رو سامان داد. وجه دوم تعظیم انعطاف وجودی خمان و خیزاندار از نوع ابراهیمی با او، و نهایتاً رعایت حریمش. اگر درک عظمت پخشان و پاشان و فراگیرانش تحقق پیدا کنه، مترتب بر اون انعطاف وجودی تو امان خمان و خیزان سامان پیدا کنه و حریم او هم رعایت بشه، وجه دوم میتونه انسان در موضع طلب قرار بگیره. طلب با چند بخش، خوانندگی مستمر رو که خودش میخواد اون کار بکنه، نه خوانندگی از سر در حقیقت بی تفاوتی یا از سر کسالت. در همون حالت خمار و خیزان خانش صورت میگیره، خواهندگی و طلب کنندگی. یعنی انسان هایی که در پروژه ها رفتن، حالا بعدا انشاءالله جدی‌تر باز میکنیم، موسی از اون نوعی. موسی وقتی خودش یک پروژه کوچکی رو تعریف میکنه، بعد خدا در طول دو دهه این پروژه شده وسیع میکنه، تعریض میکنه، تطویل میکنه و یک عرصه رو به روی موسی باز میکنه، موسی در سرفصل اون عرصه که قرار میگیره از خدا مطالبه جویانه در حقیقت عناصری رو میطلبه، امکاناتی رو میطلبه. دیگه اونجا انسان میتونه از موضع ناب طلبکارانه کنیم ادبیاتی که ما با هم در حقیقت مصرفش میکنیم، نه، یعنی وقتی که فرد صاحب تقاضاست، خدا هم تقاضایی رو تقویت میکنه و عرصش رو از نقطه باز و بازتر میکنه و یک میدان وسیع رو در مقابلش قرار میده، اون انسان اینقدر که ما میفهمیم حق داره در موضع مطالبه جدی قرار بگیره. خودش هم به قرآن که این یک سال فرصتی بود که با هم تورقش کنیم یه مقدار روش انگشیم، مکررن لفظ بخان و بخواب و بطلب رو به کار برده. مفهومش این هستش که من نزدیکم، در تنیدم و خویشاوندم. اگر ما با همین درکای ساده بتونیم این رابطه رو تعریف کنیم، هم عظمتش رو درک وجودی بکنیم، هم اینکه بعد از این درک وجودی در موضع مطالبه از او قرار بگیریم. جلوتر که میان جنس تقاضا خیلی مهمه. خب هم ما خودمون در موضع تقاضا هستیم، حالا انشالله که تقاضاهای فردیمون و تقاضاهای کمیمون بتونه آرام آرام به سمت تقاضاهای کیفی راه ببره. تقاضاها رو با توجه به تجارب خودمون، تجارب شخصی خودمون و گزارش‌هایی که او در کتاب آخر به ما داده و کنارش هم کمک درسی‌های تاریخ رو مطالعه رو کنیم، میشه گفتش که کسانی که یه مقدار ارتفاع گرفتن و شاخص شدن و در موضع تقاضا قرار گرفتن، بخششون کمی خواه بودن، بخششون کیفی خواه. کمی خواهان رو تو مدار انبیا اینطور نیست، زیر مدار انبیا تملیک خواستن از خدا، تمکین خواستن، تسبیح خواستن و توسعه، یعنی به عبارتی خواستن مالک چیزی بشن، صاحب چیزی بشن، به مکنتی برسن، خودشون رو اثبات کنن، دانایی هاشون رو اثبات کنن، ظرفیت هاشون رو به پیرامونشون ثابت کنن، یا خواهان گسترش و توسعه بودن. عموماً پروژه های فردی اینطوره که فرد در مدار تسبیح فردی خودش از خدا میخواد. خدا نه خسیسه، نه ناخن‌خشکه، نه بخیله، خودش تسبیح میکنه. کسانی رو که اهل خواستن کمی هم هستن و میخوان که زندگیشون رو در این جهان توسعه بدن و خودشون رو اثبات کنن، ما دریغ نمی کنیم ازشون، اما این خواسته رو تصویر می کنیم که خواسته خیلی برجسته نیست و این مقدار نازله. اما انسانهایی که در منار تغییر گام برداشتن و در گزارش که خدا داده نامدارها و بینامهاشون رو تا حدودی به ما معرفی کرده، انسانهایی بودن که کیفی خواه بودن، یعنی در سرفصلی قرار گرفتن که برای پیشبرد به اصطلاح پروژهشون و طی پروسهشون نیاز به مطالبات کیفی و امکانات و فرصت‌های کیفی داشتن. کیفی خواهان از خدا خواستن که تجهیز بشن، تحویل بشن، حال خودشون و حال پیرامونشون دگرگون بشه و متحول بشه. از خدا تدبیر طلب کردن و فرصت، به عبارتی امکانات و خواسته هاشون خواسته ها و امکانات کیفی بوده که در کادر تعریف کارهای دورانی معنی می‌داده، برای طراحی به قصد پیشبرد به منظور تحصیل. این نوع انسان‌های کیفی‌خواه در مدار تغییر بودن. حالا خواست خدا ببینیم که به اصطلاح ترجیح اون در دهشش، به هر حال اون میده، اهل دهش هست و جاهای بی‌مهابات امکانات رو سرریز میکنه. خودش از آیاتی که قبلا مرور کردیم توصیه میکنه که اهل کیفی طلبی باشید، یعنی به عبارتی تفوق کیف بر کم رو توصیه میکنه. نشانش این هست یا آدرس این ترجیح خدا این هستش که تأکید میکنه بر ذریب ماندگاری کارهای کیفی و به عبارتی نوع مواجهه که خدا با انبیا داره، بایشون تصمیم میکنه خودتون رو توسعه بدین، ظرفیت هاتون رو افزون کنین، صلاحیت های جدید کسب کنید، صبورتر باشید، خودتون رو در حقیقت صاحب فرصت و امکانات جدید بکنید. این جور که از خود خدا برمیاد و از ادبیاتش در کتاب آخر، وقتی فرد که در موضع تقاضاست از خدا مطالبات کیفی داره و خدا هم اون مطالبات کیفی رو به اون منتقل میکنه، مثلا هم تو تاهام دیدیم دیگه، تو شعرا هم مضمونش بود، وقتی خدا موسی رو در سرفصل رسالت قرار میده، موسی یک در حقیقت لیست طویل و بلند بالا از خواسته ها مقابل خدا قرار میده، میخواد که هارون معاونش که سلیس صحبت میکرده سخنران بوده مکملش بشه، موسی لکنت داشته، استراب داشته در صحبت، خواسته های 7-8 خواسته جدی داره، خدا همه اونا رو برآورده میده. و اونطور که ما درک میکنیم و جوابی هم مولوی پرسید میکنه رابطه خدا رو با کیفی خواهان، درک میکنیم که هم مطالبه جو و هم به اصطلاح کسی که مطالبه رو تأمین میکنه، هر دوشون از اون کیفیتی که وسط قرار گرفته کیف میکنن، هم خدا کیف میکنه و هم کسی که ازش تقاضا داشته. اینقدر میتونیم به اصطلاح از آیاتی که با هم مرور کردیم درک کنیم. به این ترتیب تقاضاهای کیفی، عرضه‌های کیفی رو هم در دل خودش در حقیقت و متردد بر خودش داره. به تعبیری کسانی که خود انگیختن، دوستی که در جلسه قبل بحث کرد، بحث خیلی زیبایی رو مطرح کرد، گفت کسانی که مبعوث شدن از طرف خدا مقدمتاً خودشون مبعوث شده بودن، در درون خودشون به اصطلاح برخواسته بودن، خدا میخته بودن، متقاضی تجهیز شده بودن، خدا تجهیز کیفی تری رو نصیبشون میکنه و این تجهیز به افرادی که خود انگیخته متقاضی تجهیز هستن میشه گفته جلوه و از هدایت و آموزگاری او هست. به عبارتی آغازگران، استارترها و خواهنده ها وقتی که تقاضای خودشون رو مطرح میکنن او منظوماتی رو مقابلشون آرایش میده. باز از بحث جلسه قبل دوستمون آریت گرفتیم، او هم آریت گرفته بود از دعای جوشن کبیر، واژه مرکب قرآن به ممکن و مزین، یعنی امکانات رو هم میبخشه هم آرایش میده. به این ترتیب که افراد استارتر یا آغازگران یا کسانی که خودشون یک تقاضایی رو در درون خودشون پرورده بودن و اون تقاضا رو وسط میذارن و روی اون تقاضای محدود از خدا امکانات نامحدود میطلبن، ابتدا به یک کیفیت اولیه میرسن، کیفیت اولیه رو فراوری میکنن، خدا رو کیفیت اولیه بهشون امکان میبخشه و فرصت نصیبشون میکنه. این سیکل ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، خدا و متقاضی میرن در یک دالان پیچ در پیچ تقاضا عرضه، تقاضا عرضه، تقاضا عرضه تا اون پروژه به یک سرفصل مشخصی برسه. حالا میرسیم به خودمون، این بحثا به چه کار ما میکنیم؟ ضرورت تجهیز تاریخی ما، باز اونقدر که از کتاب آخر درک میکنیم و او این ادراک رو مقابل ما قرار میده، ضرورت‌هایی که پیش روی ما قرار می‌گیره برای اینکه ما هم مثل دیگران مجهز بشیم به دیدگاه تاریخی و تحلیل تاریخی، یکی آگاهی هست که آگاهی پیش نیاز آغازه، که این آگاهی رو، آگاهی اولیه رو وقتی که ابراهیم کسب کرد، خدا اومد روی در حقیقت پل دو میدانی کارا، اومد تو لاین ابراهیم. شما اگر که توی 22 میدانی بخواییم بریم بدوییم، اون لاین یک بانی کسایی که مستمر دارن میدوان، استقامت میدوان، بذار تو فرهنگ دو میدانی ناگفته لاین یک مال کسایی هست که میخوان مدت زیادی رو بدون. اگه کسی بخواد باره 20 قدم بزنه، کم بدره، نرم بدره، بدره، بریسته، خودش لاین 7-8 انتخاب میکنه. کسایی که لاین یک رو انتخاب کردن از نوع ابراهیم، از نوع موسی، آمدن اون خط یک فایستادن و به این مفهوم که خودشون یه آگاهی های اولیه داشتن. این کتاب آخر ضرورت تجهیز تاریخی رو پیشانی ما که میتوانیم ادامه ابراهیم آدم باشیم، اولین در حقیقت آیتمی که مطرح میکنه آگاهی پیش نیاز آغازه، کمانی که خود ابراهیم آگاهی اولیه پیدا کرد بعد از آزمون خطاهایی که پیکر که یه وجودی هست که اون وجوده هم درون خودشه هم بیرون از خودشه. بچه دوم انباشت تجربیه که اگر فردی در سر به اصطلاح پیست قرار بگیره بخواد طی مسیر بکنه، خدا توصیه میکنه که به اصطلاح به یک انباشتی از تجربه مجهز بشه، از اون انباشت تجربی نهایتاً بتونه قواعدی و قوانینی رو درک کنه که خدا خود این بار رو توی کتاب آخر برای ما سهل کرده، ما باید فراوری کنیم این قواعد و قوانین رو و نهایتاً درک کنه الزامات مسیر و پروژه رو که حوصله هست، تزریق زمان هست، صبوری هست، مرارت هست و اونچه که در روایت های نوح و موسی و ابراهیم و هود و دیگران با همین چند هفته مرور کرد. پس از دیدگاه ما و برای ما در اصلی که به سر میبریم ضرورت تجهیز تاریخی این هستش که تکه‌ای از زمان و برشی از زمان مال ماست. برش ما در حقیقت باید قاچش رو بزنیم، نوبت ماست. همه تاریخ به ابراهیم و موسی و در حقیقت سایز درشت ها و ایکس لارج ها اختصاص نداره. ما هم با این سایز اسمال خودمون میتونیم قاچی رو به خودمون اختصاص بدیم و نوبت خودمون رو رقم بزنیم و تلقی کنیم که دوران ماست، عرصه ماست و ما هم از این جهان بزرگ و زمان در حقیقت کشتار سهمی داریم. آرام که جلو بریم ببینیم خب ما این نیازها رو داریم برای تجهیز، جایگاه او چیست برای تجهیز ما. بخواهیم به بحثای افتای گذاشته مرور کنیم، مشرف بر کل تاریخ، خودش تصریح میکنه ما از هیچ روندی قائب نبودیم، درون و بیرون همه روندها بودیم، هم ناظرش بودیم هم درونش بودیم. از این اشراف کاملا صلاحیت دارانه نصیب اوست، مشرفه. بچه بعدی این هفته پیش صحبت شد روشون، همه جا حاضره و پنج تا آیه کلیدی وجود داشته تا ها که با هم مرور کردیم، درون ما هست، عرش هست، در لایه های عمیق‌تر هست و در مجموع منتشره، همه جا حاضره و دسترس همگانی. اما شاید یکی از مهمتریناش که در دیالوگ فرعون و موسی ما به اشراف می‌داریم این هستش که خدا بایگان، آرشیویست و حافظ کل تاریخه. یعنی هیچ گزاره تاریخی نیست که در آرشیو اون موجود نباشه. وقتی که در اون دیالوگ اول که موسی و هارون میرن پیش فرعون و با روشی که خدا بهشون میگه لین باهاش برخورد کنیم، لین برخورد میکنن، کار توضیحی میکنن با مضمون استدلالی، اول موسی از هستی شروع میکنه. ما قبلا بحث کرده بودیم که خدا در چینش گزاره ها در کتاب آخر از هستی شروع میکنه، موسی با تأثیر روش خدا در برخورد با فرعون از هستی شروع کرد. وقتی ذهن فرعون روی هستی فعال کرد، فرعون یک سوال کیفی میکنه. یعنی این سوال کیفی نشون دهنده اینکه هستش که کیفیت میتوانست نصیب فرعون هم بشه، خودش از کیفیت گذر کرد و به کمیت و توسعه و ارتفاع اندیشید، همش میخواست توسعه پیدا بکنه و مرتفع بشه. بین این ارزو در حقیقت ارتفاع کیفیتی رو نمیخواست که قرار بده، چسب ارزو طول و ارتفاع رو کیفیت قرار نمیداد، قدرت قرار میداد. فرعون حساس میشه وقتی که موسی از هستی براش توضیح میده. فرعون خیلی راحت به موسی میگه که کاروبار گروهان پیشین چیست، بالا قرون رو مطرح میکنه، میگه چیزایی که تو میگی پیشینیان ما تکلیفشون چیه، سرنوشت پیشینیان چه، کاروبار گروهان پیشین چه، کاروبار کسانی که قبل از ما بودن چه، تکلیف اونا چیه. موسی بهش پاسخ کیفی میده، میگه دانش آنه، دانش گذشتگان، دانش سرنوشت پیشینیان، دانش قرون گذشته و پس سر ما نزد پروردگار من است. بعد موسی دو تا ویژگی برای پروردگارش مطرح میکنه در گفتگویی که بابش با فرعون باز میکنه. میگه اون نه خطا میکنه و نه فراموشکاره. و ما خودمون توی گویش تاریخ هم خطا میکنیم، اسم ممکنه عوضی بگیم و تاریخ رو عوضی بگیم، تمایلات خودمون رو دخالت بدیم، یا اتفاقی همین امروز برامون رخ داده بخشیش از ذهن ما فراره، یا در گذشته اتفاقای مکرری برامون افتاده که هم آنی و هم تو روند خیلی چیزها رو فراموش کردیم. ولی موسی به فرعون میگه که دانش نزد اونه و تو مطمئن باش نه خطا میکنه، حافظش هم در حقیقت حافظه کیفی و اهل فراموشی و نسیان نیست مثل انسان. این دیالوگ فرعون و موسی برای ما در حقیقت این خروجی آموزشی رو داره که خدا بایگان و آرشیویست و حافظ کل تاریخ. ویژگی بعدیش در تعریف جایگاه او این که ارتفاع دهنده است و هر کی رو که بخواد در حقیقت طی مسیری بکنه و پروژه‌ای رو تعریف کنه و نقش تاریخی ایفا کنه، خدا یه هوا میارتش بالا، یه هوا میارتش بالا با تجهیز تاریخی که اونو میتونه، ارتفاع میبخشتش، منظر بهش اختصاص میده و ارتباعش. حالا ربط ما و او رو در عرصه تجهیز یه لایه عمیق‌تر ببینیم که چیست. اگر از بحث‌های پارسال تا الان تا حدود یک سال و یکی دو ماه رازش فاصله گرفتیم در بیاریم، ما یک جزء متصل هستیم، ما بخشی از هستی هستیم، هستی مستقل از ما نیست، ما مستقل از هستی نیستیم، وجود ما تا وقتی هستیم جزء لاینفک هستی، وقتی هم که نیستیم تا یه دوره باز تو هستی فعل و انفعال داریم، خاک میشیم، از خاکمون در حقیقت رسولی به وجود میاد، از رسولمون گیاهی متصاعد میشه، تا حد امکان بعد از در حقیقت ودا با هستی هم در درون هستی فعال و فعالی داریم، خودمون دیگه نیستیم، هستی ما رو در حقیقت به فیبان فعال ما میداره. رضا تا وقتی هستیم حداقل جزء متصل هستیم و او هم کل منتشر، ما جزء متصل موقت، او کل منتشر نامحدود، ما یک کوچک متقاضی و او یک عظیم پاسخده. پاسخده به این مفهوم هم میتوانیم با او دیالوگ برقرار کنیم، بگیم و بشنویم و هم مطالبات او ما رو پاسخ میده. پاسخگویی او دو وجه هست، برخلاف قدرت های مستقل که ما 30 سال این طرف و چندین دهه اون طرف رو ما و پدرانمون تجربه کردیم، حاضر به پاسخگویی نیستن، نه حاضر به رابطه برابر و برقراری دیالوگ، نه حاضر به پاسخدهی برای مطالبات انسان ما و نوع انسانهایی که در این کشور زندگی میکنن. ولی خدا با اینکه جلالی، جبروتی، عرشی، فرشی، کل امکان دستشه، در هر دو حالت پاسخگوه. وقتی ابراهیم نیاز به اصطلاح دیالوگ داره، به نوعی حالا خودشون میدونن با هم چطور صحبت کردن. وقتی که موسی اینقدر سرریزه، اینقدر سرریزه، اینقدر سرریزه که خدا فکر میکنه برای سرریزی موسی، خدا نمیخواد ظرفیت ها پرت بره، حس میکنه که این یک ظرفیتی داره که میتونه با خدا وارد گفتگو شه. اونو میکنه موسی کلیم، اهل در حقیقت تکلم با خدا. پاسخگویی چند بخشیه، هم پاسخ موسی میده، هم با خدا دیالوگ، با موسی دیالوگ برقرار میکنه، هم به موسی فرصت میبخشه و امکان میبخشه و به مطالباتش پاسخ میده. یه بیت پس از یک قطعه بلندی که مولوی رابطه عرض و تقاضا رو به درستی در حقیقت ترسیم میکنه، این عرض و تقاضاهایی که ما درک کردیم این مقدار عرض و تقاضاهای کلیشه‌ایه. مثلا 2 سال قبل وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری قبل فاز اول بحرانش رو سر کرد، آدام اسمیت پیدا شد. آدام اسمیت فرد کیفی بود، اومد یه گزاره‌ای رو مطرح کرد، گفتش که عرضه و تقاضا رو اگر ما اقتصاد رو آزاد بذاریم، با اون شعار تاریخی که فرانسوی ها دادن به سپاس سرویس فیل، بگذار همه چیز آزاد باشن، با اصطلاح اون پارادایم آمد آدم اسمیت مطرح کرد اگر دولت در اقتصاد مداخله نکنه و همه چیز رو آزاد بذاره در اختیار صاحبان سرمایه و خیلی صاحبان نیروکار منظورش هم صاحبان سرمایه و ابزار، این عرضه و تقاضا در نقطه خودش به تعادل میرسه. مولوی از یه زاویه وجودی عرضه و تقاضا رو بررسی میکنه. تقاضا بین موجودین در هستی و عرضه از طرف در حقیقت پاسخگوی هستی. یه بیت است از این قطعه بلند به این بحث ما و بحثایی که از پارسال تالا با هم داشتیم خیلی میخوره. عقل جزء از کل پذیرا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. مولوی میخواد این رو بگید که عقل جزء، یعنی ما جزئی صاحب اندیشه هستیم، صاحب عقل هستیم، ما جزئی که صاحب عقلیم و اندیشه ایم، نمیتوانیم با کل رابطه کیفی برقرار کنیم مگر بر اساس تقاضا. اونم تقاضا نه یک بار، نه در یک نقطه، نه در یک سکنج، تقاضایی که نو به نو میشه، تقاضایی که افتان و خیزان، تقاضایی که در حقیقت به یک نقطه بسنده نمی کنه. این گزاره مولوی گزاره کیفی است که می تواند جوهر رابطه خدا و ابراهیم، جوهر رابطه موسی و خدا، جوهر رابطه گاندی و خدا، جوهر رابطه همه انسان‌های اهل تغییری که در پیرامون اون می بینیم رو برای ما در حقیقت ترجمان امروزی بکنه. عقل جزء از کل پذیرا نیستی، در تقاضا بر تقاضا نیستی. اگر انسان یا هر موجود در موضع تقاضا نباشه، نمیتواند رابطه کیفی با او که در موضع عرضه هست برقرار کنه. نه در ما تقاضایی نداشته باشیم، دلیلی نداره او بر ما خدایی کنه. خدایی در سطح کف، آره، تنفس و زی و زیست و خورد و خواب و تزلس ها و اینا همه، آره، او در حقیقت امکانشو بر ما سرریز میکنه. ولی این کف کاره، این کف کاره. زمانی است که ما افقی خوابیده باشیم، جهان پیرامونم بگرده، ما بخوایم افق خودمون رو حفظ کنیم، نه عمود بشیم، نه افتان بشیم، نه خیزان بشیم، نه اهل درگیری باشیم، نه اهل استقاق باشیم، به پیرامونم کاری نداشته باشیم. این هستش که اگر ما به موضع تقاضا برسیم، اون وقت میتوانیم درک کنیم که خدایی هست که ارزیگری، خدایی هستش که با مطالبات ما کیفی و دینامیک برخورد میکنه. لذا اگر ما یک جزئی از این هستی باشیم که صاحب عقل و درایت و اندیشه و صاحب توان پیش برد هستیم، نمیتوانیم با او رابطه کیفی و تنگ با تنگ برقرار بکنیم مگر در مبادله عرضه و تقاضا. حالا بین ما و او یک کتابی هم هست. همه رابطه ما با او با یک کتاب تعریف نمیشه، اما این کتاب مالا ویژگی هاشن قبلا بررسی کرده بودیم. اگر اون ویژگی ها رو متمرکز کنیم، این کتاب سه تا مایه در اختیار ما میگذاره. یکی دست مایه هست، یکی ذهن مایه هست، یکی هم جان مایه هست. دست مایه این که به عنوان یک کتاب تغییر، یک پلاتفورم تغییر میتونه هندبوک ما قرار بگیره، کما اینکه در دهه 20 هندبوک حاجی یوسف شاه راهای کهنمایی تو تبریز قرار گرفت، بعد مهندس بازرگان که او هم آذری بود، بعدم حنیف نژاد دهه 40 که اتفاقا او هم آذری بود. آذری‌ها تو ایران کتابه رو هندبوک کردن، بعد همه یاد گرفتن آره این کتابه میتونه هندبوک بشه. این کتابه قرآن کوچیک که معزی که حنیف نژاد توضیحش کرد، دوره حنیف نژاد بخشی پاسور توضیح کردن، این اومد همین کار کرد، توضیح کردن و توضیح کیفی همه رو توی اتوبوس و توی تاکسی و توی خوابگاه همین کوی دانشگاه و و به دستشون یه هندبوکی داد. اون هندبوک هم تو پارادایم کتابای جیهی بود، همون در آخر دهه 30 و اول دهه 40 انتشارات امیر کریم اومد یه بدعتی کرد، بدعت کیفی هم بود، اومد انتشارات جیهی رو باز کرد. انتشارات جیهی کتابایی بود در قطع نیم وجه، خیلی هم قطور نبود. این کتابای جیهی باعث شد که خیلی ها کتاب خون بشن، در حال پیاده روی رو صندلی پارک شهر، تو اتوبوس از مجسمه تا فوزیه، تو خونه، همه جا میتونستن که به اصطلاح این کتاب جیبی ها رو ببرن. ما یکی اقوام رو بود، حالا شاید مثال خوبی هم نباشه، این از فرصتی که میرفت توی به اصطلاح سرویس استفاده میکرد یا جدول اطلاعات هم میکرد، به کتاب های جیبی رو میگو. اینقدر این کتاب های جیبی راحت بود که مثلا میشد تو دستشویی هم ببریش، خیلی کار برده شده بود کتاب های جیبی. حالا اون چهار تا ترک هم آمدن قرآن و کتاب جیبی کردن، از حاجی یوسف شاه و آقای کهنمایی و مهندس بازرگان و کیفی‌تر از همه حنیف نژاد. حنیف نژاد هم خودش به عمق رفت، هم مشتبونی که هفته پیش بررسی میکردیم، هم شعار قرآن رو دیگران هم تاباند، به چراغ قوه دستش گرفت، بعضی هم چراغ قوه دست میگیرن شب میدازن تو چش اینه اون که بیفتن زمین، اینه به چراغ قوه دست گرفت که تو چش کسی ننداخت، آزار نداد با کتاب کسی رو. توی 30 سال با کتاب خیلی همه رو آزار دادن، سر شکنجه هم کتاب گذاشتن، سر اعدام هم کتاب گذاشتن، ولی حنیف نژاد کتاب رو نگرفت نگه چیزش رو تو چشه این و اونو تو گوش و ذهن این و اون بکنه. یه در حقیقت شفقتی با کتاب برقرار کرد و همه رو در حقیقت هنگوکیزه کرد قرآن معصی. وجه دوم ذهن مایی هست، این ملاتی برای ذهنهایی که آرام هست میکنن در حقیقت فایل ذهنشون رو. این کتاب یک نشانه هایی داره که اگر ما به آرام هست ذهن بسپاریمش، آرام آرام حالا جلوتر بحث لعاب رو داریم، لعاب میدازه، از اون لعاب هم خودمون متنفه میشیم و هم پیرامون رو میتونیم در حد صلاحیت خودمون سود ببخشیم. و آخره جان مایه هست، یعنی اساره هایی برای تحول، برای تغییر. پس این کتاب هم دست مایه هست، هم ذهن مایه هست و هم جان مایه هست. به تعبیری که در جلسه‌های قبل بود، تجهیز و تجهیز تاریخی خدا وجه مهمیش در کتاب آخر هست که گفتیم از هستی شروع میکنه، بعد به فرجام میرسه، فاصله هستی تا فرجام تاریخه، تاریخی که انسان پرندش شده. تاریخ رو هم خدا در همین تاها، فقط تاها رو هم وسط بذاریم، درک خدا از تاریخ این هستش که یک جریان سنگینه، جاندار، خوندار، روحدار و محصول کار انسان هست. آرام آرام بحث رو پیش میبریم تا به سرفصل به اصطلاح اتصال این جلسه با جلسه بعد برسونیم. تو همین کتاب آخر قبلا صحبت از چینش مهندسانه او کرده بودیم. دوستی جوانی جلسه پیش آمد و در بحث خودش این به اصطلاح مهندسی خدا رو که اینجا مطرح شده بود به نقد کشید. شاید گویش ما و ارائه ما جوری بوده که به ذهن بعضی از دوستان این رسیده که این مهندسی که ما مطرح میکنیم مهندسی در حقیقت از نوع انسانی و نمیتونه مشمول خدا بشه. این مهندسی به خصوص تو ایران ما همیشه در ذهن اومده تا اسم مهندسی میاد مثلا زرنقه و لوزی و مقطع و استوانه و پایه و تقاطع و اینا به ذهنمون خطور میکنه، یعنی یک فیزیک هندسی نکتیز پرچ نشده. اما آنچه که میتونیم از مهندسی خدا درک کنیم که خودش گزینه آمیزش، فراوری، ترکیب، فراوری و آرایندگی هنرورانه عناصر خامه، یعنی وقتی خودش توضیح میده که ما خواستیم جهان رو خلق کنیم عنوان میکنه که عناصر رو خانش کردیم، زمین رو خواستیم، آسمان رو هم خواستیم، گفتیم ما میخواییم که دست به خلقت نوعی بزنیم. هستید اونها خدا تو گزارشی که نوع میده که هر دوشون آسمان و زمین گفتن ما هستیم و با تو هم گفتن ما هستیم، داوطلبانه تو یعنی پذیرش داوطلبانه. پس همه آسمان، آسمان رو ما تصور میکنیم که در حقیقت سقف آبیه، مولکول ها به قدری در هم در تنیده شدن که با لنز چشم ما برخورد میکنن به توده انبوهی به نظر میرسن که ما آبی اونا رو فرض میکنیم. تراکمی از در حقیقت امکانات هستن، امکانات ریز. زمین هم تراکمی از امکانات ریز ذرات بنیادین قابل لمس و قابل در حقیقت استکاک، برخلاف ذرات بنیادین که در اصطلاح فضا و بالاتر از جو وجود داره و آسمان رو میشه چشم ما ترسیم میکنه به رنگ آبی. این که چه ذرات بنیادین ملموس چه ذرات بنیادین غیر ملموس، هر دو داوطلبانه گفتن ما هم اهل مشارکت هستیم، داوطلبانه و به میل در این در حقیقت خلقت مهندسانه تو. به عبارتی خدا مجموعه استدام عوامل و اسباب رو یا مجموعه امکانات خام و نیمه خام رو ترکیب میکنه، آمیزش، فراوری، آرایندگی هنرورانه و نهایتاً مهندسی خدا به مفهوم سیر از خامی به لعابه، یعنی هستی اینطوریه، کهکشان اینطوریه، دریا اینطوریه، انسان اینطوریه، جامعه اینطوریه، نبات اینطوریه، یعنی یک مواد خام بوده که حالا خودش توضیح میده مرحله به مرحله او اونها رو از خامی به لعاب تبدیل میکنه، یعنی لعاب اوج پختگی یک عنصره. بعضی از عناصر هستن تو تجربه خودمون اهل لعاب دادن نیستن، یعنی انسانهایی هستن نمیخواهند وجود خودشون رو سرریز بکنن که پیرامون هم ازشون استفاده کنیم. باید شما میبینید فرض کنیم لوبیا چیتی اهل لعابه، شما این لوبیا چیتی رو حالا توش قلم هم نندازید، توش ماهیچه هم نندازید، توش قارچ هم نندازید، توش پروتئین مکملی رو هم قاطیش نکنید، یه نیم ساعت سه رو رو اجاق آرام درش هم باز بذاریم با حوصله نگاهش کنی، آرام آرام کف میده، او کف سیاهش رو بگیری شفافتر میشه، او کف آرام آرام تبدیل به لعاب میشه، تا حدی که لعاب میشه از لوبیا چیتی مستقل در حقیقت جدا کرد. ولی شما این لوبیا قرمز رو یا لوبیا سفید رو صد بار به جشونیت هیچ لعابی ازش متساعد نمیشه، اهل لعاب دادن نیست. لذا خدا هم خودش لعاب داده، لعابش مایی، لعابش هستیه، لعابش امکانات هستیه، با مجموع انسانهایی هم که اهل لعاب دادن به عبارتی انسانهایی هستن که وجود خودشون رو تبدیل به شیره میکنن، تراوش میکنن، بیرون هم ازشون خیلی میبینه. گاندی تو هند این کارو کرد، از اون لعاب گاندی روسپی های هند هم در حقیقت متنفه شدن و توانستن در پروسه رهایی از استعمار بریتانیا قرار بگیرن. این که خدا این کار میکنه، سیر از خامی به لعاب رو میتونیم اسمش بذاریم مهندسی. مهندسی در حقیقت این نیست که خدا مثل ما شابلون نسش بگیره، نه. اگر قبلا توضیحات ما جوری بوده که این ازش متبادر میشده، اجبال از ما و توضیحات ما بوده. باز از مولوی کمکی میگیم تو بحثای قبلی هم این بحث بود، مولوی که ما هرچی نگاه میکنیم این عالم همه چیش موزونه ولی ترازوی پیش نمیبینیم. مولوی میگه عالم موزونه بی ترازو. مولوی تعجب میکنه از این که همه چی ترازه ولی ترازوی در کار نیست. مهندسی اون ترازو و شاغول و و و و و که انسانی مثل ما ازش استفاده میکنه در حقیقت نیست. لذا مهندسی اون نه خطکشی داره، نه خطکش ما رو داره، نه حساب ما رو داره و نه کتاب اون رو داره. مهندسی مهندسی او هست. لذا پیرامون خودمون انسانهایی رو میبینیم که بدون مدرج، چه متر، چه قپون، چه ترازو، اهل اندازه‌گیری هستن. آشپزایی رو میبینیم که دستشون پیمونه است، دستش پیمونه است، که لازم نیست پیمونه تو برنج بکنه، اینقدر ممارست داره دستش پیمونه شده. یه خانمای خونه‌داری رو می‌بینی که یا مثلا خیاط خانومی رو می‌بینی یا آقایی رو می‌بینی که قواره رو که میندازه دیگه با سانتومتر کار نداره، صابون رو می‌کشه قیچی رو می‌زنه، یا بعضی‌ها که خیلی کیفیان دیگه صابون هم نمی‌زنن، قیچی رو می‌ذاره، قواره رو نگاه می‌کنه می‌تونه برات مانتو قیچی کنه، قواره رو نگاه می‌کنه می‌تونه کت برات در حقیقت بدون آستین ببره. مثلا انسان‌هایی هم که رو پروژه خودشون دقیقاً و عمیق میشن، وقت میذارن، دغدغه دارن و وجودشون باش در تنیده میشه، از نوع خدا میشن. یعنی انسان‌هایی که ما پیرامون اون مهندسن، انسان‌هایی هستن که حالا با خطکش و تراز و و و و و سر و کار دارن، ولی انسان‌هایی هم هستن که وجودشون در حقیقت میکسره، ترکیب میکنن، زمان تعیین میکنن و و و. مثل مهندسی این نوع انسان‌ها که استثناء شاید باشه از نوع مهندسی او هست. پس مهندسی که از این به بعد ما صحبت میکنیم امروز هم خود اون تصریح کردیم، همین عالم موضوع بیترازویست که مولانا میگه و سیر از خامی به لعاب. حالا این تجهیز تاریخی مهندسانه اون که قبلا بحثش رو در گزارش داری در کتاب آخر، خبررسانی کیفیست، نقطه چند نقطه چینزنی رخدادها، ترسیم سمت ها، فرجام روند ها رو پیش روی ما قرار دادن، آموزش استخراج کردن، قاعده و قانون نیرو رو بردن و روش مواجهه با پیشارو مقابل ما قرار دادن. حافظ یه شعر داره که برگرفته از جهانبینیشه، چه جای جور و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما. حافظ اینطور تلقی میکنه که رد پای خیلی در این صحیفه هستی برقرار نیست، یکی میاد عمل خیلی داره، عمل شر داره، چون گذرا هستش و جهان هستی که همه چیز داره عوض میشه، هیچ ردپایی بر صحیفه هستی هم باقی نمیمونه، دلیلی نداره ما اهل جور و شکایت باشیم. ولی تلقی خدا این نیست، تلقی خدا این هستش که هر عملی و هر نسبتی کوچیک، متوسط، بزرگ از انسانهای کوچیک یا اجتماعات کوچیک و متوسط و بزرگ سر میزنه، بالاخره نقشی و نگاری در این در حقیقت هستی داره. و تلقی خدا این هستش که چون نقش ها ماندگار هست، قواعد برگرفته شده از این نقش های ماندگار رو باید استخراج کرد. حالا این نقش های ماندگار چه میخواد مال گمنامان باشه، چه مال انبیا باشه، مال هر کس میتونه باشه، در هر سایز و در هر در حقیقت میزانی از تأثیر گذاری، خدا نقطه در حقیقت دیدگاه مقابل حافظ رو داره که نه، نقش ها ماندگار هم ریز و درشت، ما این نقش های ماندگار رو میتونیم ترسیم کنیم و میتونیم که به اصطلاح ازش قاعده و قانون در بیاریم. به همین خاطر هست که از 114 تا لو 6 تا از طبیعی‌ترین لوح‌ها رو اختصاص میده به نقطه چین ردپاهای گذشتگان، از اول کار آدم تا به اصطلاح آخرین پیامدار که بعد از اون به ضرورتی نبوده پیامداری بیاد. وقتی از کتاب او گزارش تاریخی از آدم به بعد هست، یه وقت از این گزارش که توی همه اون 6 تا لوح توی عراف و او دوتاها و انبیا و مؤمنون شعرا تکرار شد، داستان خلقت اقواع حبوط و هدایت نو. اما وقتی دیگرش که شاید مهمتر از داستان باشه، گزارش کار 5 گروهه یا آره یا 4 گروهه، کسانی که خودشون خود انگیخته شدن و خدا اونها رو برانگیخت، سیر یا گزارش کار انبیا، گروندگان بر انبیا، مانعان و مهتران و ناپذیرایان پیام انبیا. متعددم توی در حقیقت این گزارش کاری که از صاحبان خبر داده، از گروندگان به صاحبان خبر داده، از مهتران مانع انتشار خبر کیفی داده، از ناپذیرایان خبر کیفی داده، متعدد گونه، متعدد الگو و متعدد روش پیش روی ما قرار داده. گزارشگری تاریخی ریزنگار او در الواحی اومد که واسع بود، عریض بود و سرریز. الواح واسع، عریض، سرریز همون شش تا لوحه. پخش داده ها در شش لوح. اگر خدا کلاسیک بود، اگر جهان کلاسیک بود و اگر کتاب کلاسیک بود، مثل همه کتاب های کلاسیکی که ما تو دبستان و دانشگاه و پیرامون خودمون خوندیم و دیدیم و یا شاید هم خودمون در نوشتنش مشارکت داشتیم در اصطلاح دوره های خودمون، خدا کلاسیک نیست، جهان هم کلاسیک نیست، کتابش هم کلاسیک نیست. اگر کلاسیک بود یه بار مثلا داستان نوح میگفت به عنوان یه فصل، یا هود میگفت به عنوان یه فصل. چرا پخشش میکنه؟ چرا در شش تا سوره در حقیقت جاپای نوح رو پیش ما قرار میده و در سوره های دیگه هم رده پای کوچکتر نوح رو مقابل دیدگان و ذهن ما قرار میده؟ این کار میکنه که یک پازل برای ما فراهم شد، ما بتوانیم با اون پازل تمام چینش و هندسه خودمون رو به کار بیاندازیم. و وقتی این پازل رو بچینیم، وقتی از تاها و اعراف و و و و و و کل داستان موسی رو بتونیم بیرون بیاریم، سرهمش کنیم تا اونجا که فهم ما اجازه میده حس کنیم پازل کامله، اونجا نوبت مهندسی به ما میرسه. یعنی خودش مهندس همه عوامل رو در هم ترکیب کرده و چینش در حقیقت هنرگرانه ترسیم کرده. ما میتونیم این کارو بکنیم، حالا در حد اون نه در حد خودمون. ما نه ناپدیدیم نه موجود میکروسکوپیم، در حد خودمون میتوانیم در حقیقت با امکانی که او به ما در این شش تا لوح داده پازلی فراهم کنیم از نوح و موسی و ابراهیم و هود و و و و و و. این پازل میدان چینش مهندسی برای ماست و هندسه میتونیم ازش در بیاریم و همین مفهومی که امروز عنوان شد و درک و تحلیل. و به اعتباری ما ثمره از استعداد او هستیم. اگر او استعداد مهندسی داره، ما چون جزئی از او هستیم استعداد رو داریم. ما در به اصطلاح پیشاروی خودمون با دو نوع منابع مواجه، دو نوع مثلا اصلی منابع مواجه است. یکی منابع هم روحانیت خودمونه، منبع اصلیش در مواجهه با جامعه، نه در مواجهه با خودش. بین خودشون ادبیات خاص دارن، مکاسب میخونن، جامع المقدمات میخونن، سطح میخونن، بین خودشون دیالوگ دارن ولی با جامعه نه. آنچه که با جامعه دارن رساله است، تحریر الوسیله است. 1400 خورده این مسئله است که هیچ فردی از خوانندگان نمیتونه از اون تخطی بکنه. روش خدا اگر روش کلاسیک حوزوی ما بود، او هم به جای قرآنی حل مسائل به ما میداد، یک مسئله میداد که تا آخر اون تکلیفمون باهاش سر مسائل مختلف روشنه. ولی او با ما اینطور برخورد نمیکرد. دوره‌ای که ما دانش آموز بودیم حل مسائل بود، مثلا ششم دبستان مسئله های سخت بود، حل مسائل داشت و بچه ها مثلا از رو حل مسائل مسئله رو حل میکردن. تحلیل رسیدم اینطوریه، یکی این دوستان ما بود همیشه مسائل رو درست میمورد سر تخت حل میکرد، بچه خیلی زبل تو داری بود. یه دفعه ما با هم خودمونی شدیم، من گفتم چی کار میکنی؟ بابات کمکش میکنه؟ باباش هم رشتش حقوق بود، اصلا درک ریاضی نداشت. بعد از چند وقت به من گفتش که یه شماره تلفنی هست مثل 118 و 117، تلفن 126 بود، هیچکی هم نمیدونست. اگه به 126 مسئله میدادی برات حل میکرد، جوابش هم بهت میداد. این که خدا این برخورد رو با ما نکرده، نه 126 باز کرده، نه حل المسائلی داده، نه تحقیق الوظیفه، نه رساله‌ای. این مواد رو در حقیقت داده های تاریخی رو اینقدر پخش کرده بین این شیش لوح و بین سوره های دیگه، ما این توان و درک و درایت رو در حد خودمون، نه خودکم بینانه نه متوهمانه، داریم که در حد فهم خودمون بتونیم اینها رو چینش کنیم. دوست جلسه قبلمون در حد دانش خودش این کار رو کرد، در جلسات قبل بچه ها همین کار رو کرد. لذا ما بی جوهر نیستیم برای مهندسی. ما هم میتونیم با این روشی که خدا پیش روی ما قرار داده این داده های تاریخی رو ترکیب کنیم، تحلیل کنیم و ازش یک تدبیر انشالله امروزی در بیاریم. آرام آرام میریم به آخر بحث، توصیه های کیفی او برای اینکه ما مجهز بشیم این هست: اندیشه ببرزید، مکرر اندیشه ببرزید، تعقل کنید، به کند راه برید، مغزیاب شوید، انسان‌های کمک‌کار او هم چون جزئی از وجود او هستند و استعداد او رو دارن، همین توصیه رو به ما دارن. حکمت 94 هست از نهج البلاغه فیض. اقل الخبر اذا سمعته و اقر آیه لا اقر آیه فإن رباط العلم کثیر و رعاته قلیل. این خیلی گزاره کیفی حضرت علی مطرح میکنه، به درد امروز ما همین مرحله بهشون خیلی میخوره. آنگاه که داده ای یا خبری به شما رسید، آن را بر مبنای تدبر، تعمق و اندیشه دریابید و جذب کنید، نه از روی نقل لفظ آن، زیرا نقل کنندگان آگاهی بسیارند و اندیشه ورزان در آن اندک. توی 3-4 ماه گذشته که جامعه ما به این فاز خبری جدید و جدی وارد شد، الان هممون ناخودآگاه یا بخشی هم خودآگاه تو فاز خبر موندیم. از مثلا ماهواره ای، از روزنامه ای، از دانشجوی این طرف خبری میگیریم نقل میکنیم، هم خود خدا میگه تو مدار نقل نیستید، برخلاف حوزه که خودش تو مدار نقله و همه هم توصیه میکنه تو مدار نقل بیستن. حوزه عیسوی هم همین بود، حوزه ما هم همینه. هزار سال دیگه اگر روش و اسلوب فکر اینا این باشه، فقط به نقل میاندیشن، نه خودشون بداعتی دارن نه اجازه بداعت به دیگران رو میدن. اونهایشون هم که بداعتی داشتن کسانی بودن که از اون اسلوب بیرون اومدن، از شر اون اسلوب نقلی خودشون رو رها کردن و عقلی شدن و از نقل هم کمک گرفتن در خدمت در حقیقت نقل. حضرت علی هم اینو میگه. الان جامعه ما مثلا نیاز به تحلیل کیفی داره، کم تحلیل بیرون اومده این 4-5 ماه گذشته، به خصوص بعد از 19-20 خرداد. این که هم خدا میگه رو مدار نقل نیستید، خبر خوبه، داده خوبه، علی هم همین میگه خبر خوبه، داده خوبه، اما به اندازه کافی ناقل خبر وجود داره. انسان‌های حد اقلی معمولی باید باشن که کار فراوری خبر رو بقده بگیرن. لذا این شش رو هم پیش روی ماست. به قول مولوی نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست مخصوص حواس اهل دل. مولوی میگه که از عناصری که اهل نطقم نیستن، ما میتونیم در حقیقت از نطقشون با دیده دل بهره بگیریم، جهان رو تحلیل کنیم. از سخنگویی آب و گل و از خاک و و و و و میشه در حقیقت به یک تحلیل حسیوار از جهان رسید. حالا این مواد و مسائلی که خدا در این شش لوح و پراکنده در الواحی که به ما داده، استعداد و قابلیتاشون خیلی بیشتر از آب و خاک و گل بدون نطق هستن. اینا همه ناطقه، چون عنصر ناطقه و تاریخ این هست، ما کیفی‌تر میتونیم باهاش برخورد کنیم. حالا توان ما در مواجهه با داده ها چینش معقوله، نه چینش در فال برق نمیخواییم بگیریم با داده هایی که او به ما داده. داده ها رو از سر عقل به ما داده، ما هم از سر عقل به چینشون درکشون کنیم، تحلیلشون کنیم، به کار ببندیمشون. باده از ما هست، چود نه ما از رو بینیم، ما هم مثل خود خدا هستیم، به جزی از اون هستیم. باده از ما هست، چود نه ما هست. بخش آخر رو که آخر بحثم هست، این الواح رو که بحثشو کردیم، اگر این تعمقی برش بکنیم، شش لوح تاریخی داشتیم: اعراف و عهود و دعا و انبیا و مؤمنون و سراخر شعرا. اینها چند تا مشخصه داشتن، مشخصه‌های کمی، که از این مشخصه‌های کمی ما میتونیم اونها رو تحلیل کیفی بکنیم. تعداد نشانه‌های آیات، تعداد کلمات کل سوره، تعداد حروف کل سوره، طول آیات و آهنگ آیات. اعراف 206 تا نشانه داره، 3321 کلمه، 14310 حرف. هود 123، 19، 19، 75، 67، تاها 135، 13، 41، 52، 42، انبیا 112، 11، 68، 48، 90 و مؤمنون 118، 10، 45 و 48، 02. این هندسه خدا اینجا معنی میده. الواح تاریخی از اعراف شروع میشه، به مؤمنون ختم میشه. حالا شعرا رو یه مقدار فاصله بده برای صحبتشون بکنه. طول نشان، تعداد نشانه ها از 206 میاد به 123، 125، 112، 118 کاهنده است. تعداد کلمات کاملا مهندس از 3321 میرسه به 1045، تعداد حروف از 14310 میرسه به 4802. طول نشانه ها عراف بلند، آیات مبسوطه، بود نسبتا بلنده، کوتاه‌تر از عرافه، تاها متوسطه، انبیا متوسط کوتاه و مؤمنون کوتاه. آهنگ نشانه ها عراف ملایم آهنگینه، بود متوسط آهنگینه، تاها آهنگینه، انبیا آهنگینه و مؤمنون تند آهنگینه. اما شعرا 227 1296 5542 کاملا کوتاه، طول نشانه ها بس کوتاه و بسن تند آهنگین هستش. بذار از این با درک میکنیم که خدا در توضیح تاریخ ما سیری رو که طی میکنه در گزارشدهی از بسط به قبضه، مبسوط میگه، مقبوض سمومش میکنه، میگه آخرش شعراست. سیر از تطویل به تلخیص، طول عراف و طول نشانه های عراف بسیار درازه، میرسه به طول شعرا و طول آیات سوره شعرا که بسیار بسیار کوتاه و مقطعه. از تطویل به تلخیص میرسه و از کند آهنگی عراف به لحاظ موسیقیایی میاد به بس کند آهنگی به اصطلاح شعرا میرسه در شناخت موسیقیایی. به عبارتی تعداد کلمه ها کاهنده است، تعداد حروف کاهنده است، طول نشانه ها کوتاهنده است و آهنگ نشانه ها دونده است. از آرام شروع میکنه در اعراف به اصطلاح تند آهنگ در شعرا ختم میکنه. بخوایم اگر به اصطلاح ترجمان موسیقیایی کنیم این شش لوح رو که خدا به لحاظ تاریخی میخواد ما رو باش تجهیز کنه، ابتدا میشه گفتش که عراف یک پیش درآمده یا اوورتوره، ولی آخر سر شعرا یک ریتم بسیار دینامیکی رو به اصطلاح ذهن و گوش ما متبادر میکنه. این به اصطلاح سازا در عراف کوک میشه، در بود و تاها گرم میشه، در شعرا کاملا ریتمی میشه. اگر تعمقی بکنیم در این انواع محتوایی، فلسفه تاریخ، حکمت تاریخ، توضیح پروژه های قبل از ما و قوانین پروژه هاست که ما با اونها مسلط بشیم، مجهز بشیم، یه تعمق از یه زاویه دیگه بر انواع بکنیم، فلسفه خانش روایت ها این هستش که روایت ها ما احاطه پیدا کنیم بر گذشته، حس کنیم که قبل از ما کسانی که بار تاریخ رو برده گرفتن و به دوش کشیدن کمیتشون کم بوده، عبرتی هم مقابل روی ما قرار بوده. این داستان شیطان و اقوا و آدم تو همه شیشتالوه اومده، داستان فرعون و ارتفاع هم تو هر شیشتالوه اومده. خدا رو دو تا چیز حساسه، خیلی حساسه، رو اقوا و رو ارتفاع. از آدم از این روایت ها ما بدعهدی رو میآموزیم، از نوح به زمان پی میبریم، از ابراهیم به درایت و رفاقت و بداعت و از موسی به مرارت. و میخواد اگر ما در سرفصل یا استارت یا سر خط پروژه قرار بگیریم میتوانیم به عهد فکر کنیم، از بدعهدی آدم، از نوح به ضرورت تزویر زمان پی ببریم، از ابراهیم به درمی رابطه و بداعت و خلاقیتش و از موسی به مرارتش. تعمق دیگری بکنیم بر الوا مرحله بندیه که دوست هفته گذشته یه نقدی هم به مرحله بندی کرد. این مرحله بندی هم به مفهوم مرحله مکانیکی نیست، خود خدا متعدد فهمی آره، به مفهوم پس سممی آره، یعنی مرحله تموم شد، مرحله شروع شد. این مرحله به مفهوم این که یک دوره ایست که مورد نیاز در حقیقت یک سطح از پیشبرد پروژه است. یعنی بخت و پز هم هست که بالاخره برنج پاک میشه، خیس میشه، بعد میپزنش، دمش میکنن، دمکنی سرش میزنن، آخرم میکشنش. عکسش هم اگر
ببین تو این پخت و پز معقولانه و آگاهانه که شما هفته پیش نقد کردی، اگر که زمان درست تزریق بشه او چلوه دونه درشته و دونهش زنده است. عکسش هم میتونه، اگر زمان رعایت نشه کف بیرون میزنه، گاز خاموش میشه، سفیتله ای رو آب میبره، جزغاله میشه، کلش میشه تهدید، کل محل در انگار از بوی سوختش به عذاب میاد. مثل پروژه هایی که به اصطلاح توی 30 سال بخشش اجرا شده، دم وجود ملتی و در کل ذهن ملتی از این بوی تعفن و سوختگی آسیب داره میبینه. ولی خب این پروژه هم از گاندی هست، میاد مثل موسا 40 سال 50 سال وای میسه. یعنی تو دوره هایی که مثلا خیلی سرعتی کار میکردن، گاندی اومد به اصطلاح و درایت کار کرد. این که مرحله، اگر از یه زاویه دیگه برای الواح نگاه کنی، مرحله بندی توزیع مرحله به مرحله، مضمونش عقلی، حکمتی، درایتی، پلکانی و مکانیکی نیست. خدا ما رو مکانیکی پله پله نمیخواد بالا ببره به تاریخ. ابراهیم رو مقابل ما قرار میده که عجله نداشت برای طی پلکان، نمیخواست طی کنه، میخواست عقلی به وجود برسه، عقلی به وجود در حقیقت رابطه برقرار کنه و توحید رو هم با عقل و هم با دل و هم با حس بنیان بذاره. مجموعاً این الواح حاوی در حقیقت مرحله بندی هست که ما میخواد تصریح بکنه که زمان اصل، اصل زمان، اصل قوام و قوام در بستر زمان چیه. بحث اینجا تموم میشه. انشالله بحث این هفته رو بتونیم متصل کنیم به بحث هفته آینده، به جمع‌بندی نهایی خدا با دید تاریخی و تحلیل تاریخی هست. انشالله اگر از جلسه دیگر دوستان پنجونیم حاضر باشن، سر یه رو به 6 یا 20 دقیقه بحث رو شروع میکنیم که زودتر هم بخوان برن. برای نیمه دوم جلسه دو تا از دوستان زمان خواسته بودن، یکیشون نیامده و یکی از دوستانم ترجیح میده بحثش رو هفته بعد ارائه بده. اون که نیمه دوم امروز نداریم، هفته دیگه انشالله ساعت 5:30 خدمتتون هستیم که 20 دقیقه به 6 بحث رو ارائه بدیم. از 2 هفته دیگه هم داریم سر خدای صاحب ایده که انشالله دوستان جواب چه جمعی چه فردی بتونن، الان 2 هفته است این بحث مطرح شد، بتونن حالا یه تبرعی از رو قرآن و یه تعمق نسبی به خدای صاحب ایده برسن و یافتشون رو بیان انشالله اینجا مطرح کنم. خیلی ممنون، شبتون بخیر.